ساعت 9 بامداد از شما دعوت می‌کنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت. توجه فرمایید. وزرای خارجه ایران، آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای دومین روز متوالی با یکدیگر دیدار کردند. حسن روحانی گفت رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای نیاز به تصمیم مهمی دارد. و تأسیسات نفتی گروه خلافت اسلامی در سوریه برای دومین روز متوالی بمباران شدند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. دیدار سه جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک روز جمعه برای دومین روز متوالی در نیویورک برگزار شد. در پی برگزاری این نشست، خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی گزارش داد که در جریان گفتگوهای هسته‌ای اخیر میان ایران و شش قدرت جهانی بر سر مسائل مورد اختلاف پیشرفت چندانی حاصل نشده است. این در حالی است که تا مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای 24 ماه نوامبر، 3 آذر ماه، حدود 8 هفته باقی مانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کنفرانسی خبری در نیویورک گفت زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای کم است و پیشرفت تاکنون کند بوده است. او افزود برای رسیدن به توافق نیاز به تصمیم‌های مهمی است. آقای روحانی گفت ایران خواهان رسیدن به توافقی است که به نفع دو طرف باشد و تأکید کرد که در هر گونه توافق نهایی باید تمامی تحریم‌ها علیه ایران لغو شود و بدون آن هیچ توافقی پذیرفتنی نیست. رئیس جمهوری ایران درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفت به رغم برخی مشکلاتی که وجود دارد، به نظر او وضع کشور از این نظر نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. و همچنین گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را بیانگر واقعیت‌ها ندانست. نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا 4 کامیون نفتکش گروه حکومت اسلامی را همراه با سایر تجهیزات نظامی آنها و همچنین تأسیسات نفتی در سوریه منهدم کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، عملیات روز جمعه نیروهای ائتلاف در حالی میدان نفتی دیرالزور در سوریه و چند منطقه نفتی دیگر انجام شده است، چرا که به گفته آمریکا نیروهای گروه حکومت اسلامی از فروش نفت روزانه تا 2 میلیون دلار درآمد کسب می کنند. عملیات روز جمعه دومین حمله پیاپی نیروهای ائتلاف به مناطق نفت خیز تحت کنترل داعش در سوریه است. بریتانیا، دانمارک و بلژیک به نبرد با داعش در عراق پیوستند. قانونگذاران بریتانیا روز جمعه با رأی قاطع از مشارکت بریتانیا در حملات هوایی علیه تشکل افراطی خلافت اسلامی در عراق پشتیبانی کردند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
پس از مباحثه 7 ساعته در مجلس عوام، نمایندگان پارلمان بریتانیا با 524 رأی موافق در برابر 43 رأی مخالف اقدام نظامی را تصویب کردند. 6 جت تورنیدو مستقر در قبرس گزارش شده برای شرکت در حملات اولیه در حالت آماده باشند. پیشتر در روز جمعه دانمارک و بلژیک نیز اعلام کردند به کارزار هوایی به رهبری آمریکا علیه شبه نظامیان داعش در عراق پیوستند. دانمارک قرار است 7 جنگنده F-16 و بلژیک 6 جنگنده F-16 به عملیات هوایی علیه داعش اختصاص دهند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در سخنرانی افتتاحیه‌اش در پارلمان مداخله نظامی را از نظر اخلاقی موجه خواند و به قانونگذاران گفت که تشکل داعش بیرحمی حیرت آور نشان داده است. وی همچنین هشدار داد که نبرد علیه داعش ممکن است سالها طول بکشد.
This is going to be a mission.
این ماموریتی خواهد بود که نه تنها ماها بلکه سالها طول خواهد کشید. اما معتقدم باید برای این تعهد آماده باشیم و دلیلش این است که فکر می‌کنم به درستی آمریکا، بریتانیا و دیگران در نظر ندارند نیروهای زمینی مستقر کنند. نیروهای زمینی وجود خواهند داشت، اما آنها نیروهای عراقی و کرد خواهند بود.
دیوید کامرون در بخش دیگری از سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا به دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اشاره نمود و نقش ایران را در پیکار با داعش چنین بازگو کرد.
Yes, I do think Iran has a role to play.
بله، من فکر می‌کنم ایران نقشی دارد. من با پرزیدنت روحانی در نیویورک جهت بحث در این باره و مسائل دیگر دیدار کردم و ایران می‌تواند در کمک به تحقق دولت‌مداری بهتر هم در سوریه و هم در عراق نقشی ایفا کند. اما هیئت منصفه هنوز منتظر است. آیا آنها این نقش را ایفا می‌کنند؟ ولی ما باید قطعاً مشوقشان باشیم.
سربریدن دو روزنامه‌نگار آمریکایی و یک امدادگر بریتانیایی توسط یک شبه نظامی داعش که با لهجه انگلیسی صحبت می‌کرد، افکار عمومی را علیه داعش برانگیخته است. بریتانیا می‌گوید حدود 500 نفر از اتباعش جهت مبارزه به سوریه و شمال عراق رفتند و این نگرانی‌ها را به وجود آوردند، بعضی ممکن است برگردند و دست به حملات تروریستی در بریتانیا زنند. اما هماهنگ‌کننده امور ضد تروریسم اتحادیه اروپا گفته است که بالغ بر 3000 تبعی اروپایی به شبه نظامیان افراطی در سوریه ملحق شدند که این تعداد شامل تمام آنهایی است که در منطقه بودند، از جمله آنهایی که برگشتند و آنهایی که آنجا کشته شدند. ژیل د کرچوف روز چهارشنبه به پارلمان اروپا در بروکسل گفت خطری واقعی وجود دارد که بعضی از آنهایی که به عراق و سوریه رفتند ممکن است برگردند و خشونت را به اروپا بیاورند. در همین حال رئیس شورای امنیت ملی روسیه نیکولای پاتروشف روز جمعه در مسکو تعداد قوای داعش را بین 30 تا 50 هزار شبه نظامی برآورد کرد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد و می‌رویم سراغ دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی، شما آبروی اسلام رو بردین. ایران از نظر اجتماعی غذایی بهتر شده. مردم آب ندارن بخورن. هر روز دو نفر سه نفر در ایران داره اعدام میشه. کلت از مثل کپت به برف درار.
سخنان آقای روحانی رو گوش کرد. مشکل دو تا چیزه. یک، شما و آمریکا و اروپا خواهان این جمهوری اسلامی هستین و همش تبلیغات برای آنها و آگاهیه اونها رو زیاد میکنی. دو، مسئله داعش. شما به 35 سال پیش برگردید ببینید داعش کی بود. همین آخوندها بودن. آقای اوباما خودشو گذاشته سر کار، اروپا خودشو گذاشته سر کار، اونا هم خودشونو گذاشتن سر کار.
مسئله هسته‌ای، مسئله تروریسم و مسئله حقوق بشر تا موقعی که ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران برقرار حل نخواهد شد، نه با مذاکره ظریف و روحانی و پنج با علاوه یک، نه با احمدی نژاد، نه با خاتمی، نه با بنی صدر، نه با هیچ فردی که از دل جمهوری اسلامی بیرون باید باشه. خیلی طولانی شده تکلیف ایران تیمون اصل بنمری روشن نمیشه. ما نگران، من اجازه متعدد میخوام تکلیف ملت ایران رو حل روشن کنم. از آقای اوباما خواهش میکنم روی یه راه نجاتی برای ملت ایران در نظر بگیرم.
روی حسابم به اون برادر عزیزیه که تماس گرفتن برنامه شما و گفتن آیا آقای خامنه ای خبر دارن که چه بلایی به سر این دراویش گناهبادی میارن؟ چه سوالی میکنی شما؟ این سوال پرسیدن داره شما سوال میکنی؟ شما نگاه کن هر کسی دیگه کار دیگه بکنه سری خفتش میکنن، ولی چطور اینا نمیتونن بگیرن؟ چی رو آب و خوردن میتونن اینا رو کار بکنن؟ برادر گلم، تو پاسگاه ها جیبون و مردم رو به دادگاه نمیزنن، برسه تو پاسگاه تا صبح مکفتنن یا رو بعد مبرنش دادگاه. اینا همه از زیر سر خامنه ایه. مگه به ایش و لیپولیه که مأمور بیه تو رو بزنه بعد تو بیای سوال کنی که زیر سر کی بود چی بود کی بود؟ بیری دادگاه نظام شکایت کنی فلان کنی؟ نه، همش علکی ما امتحان کردیم برادر گلم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21.
اکنون فهیمه خضر حیدری در مورد آنچه در روزنامه امروز انعکاس یافته از شهرام رفیع‌زاده می‌پرسد.
امروز اغلب روزنامه های نزدیک به اصولگرایان بعد از سکوتی که روز پنجشنبه داشتن درباره دیدار آقای حسن روحانی با نخست وزیر انگلیس آقای دیوید کامرون، حمله مفصلی رو ترتیب دادن، هم به دیپلماسی دولت آقای روحانی و هم به شخص آقای روحانی به خاطر این دیدار به بهانه سخنرانی نخست وزیر انگلیس در مجمع عمومی سازمان ملل. از جمله این روزنامه ها روزنامه جوان هست که هم در یادداشت اصلی و هم در گزارش اصلی خودش به شدت دولت آقای روحانی رو هم مورد حمله قرار داده. روزنامه های شرق، ابتکار، دنیای اقتصاد، آرمان، ایران، آفتابی از وقت، اعتماد و شهروند و دیگر روزنامه هایی رو که از دیدار آقای روحانی با آقای دیوید کامرون به عنوان یک دیدار تاریخی یاد کرده بودن، روزنامه جوان، همه اینها رو مورد حمله قرار داده. در یادداشت خودش هم تاکید کرده که این روزنامه ها باید عذرخواهی کنن و حتی برخی از افراد مثل آقای صادق دیبا کلام رو هم به اسم آورده و خواستار عذرخواهی ایشون شده. علاوه بر این، روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری، این روزنامه هم سخنرانی نخست وزیر انگلیس در مجمع عمومی رو لگد روباه توصیف کرده و نوشته که بعد از دیدار بی سابقه رئیس جمهور ایران با نخست وزیر انگلیس، با توهین‌های مکرر آقای کامرون عبرت ساز شده این دیدار و خوشبینی به کشورهای غربی. و روزنامه کیهان هم در سرمقاله و هم در یک یادداشت و هم در گزارش خودش خواستار حذف انگلیس از مذاکرات هسته‌ای شده. علاوه بر این، نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان، آقای حسین شریعت مداری، در سرمقاله نوشته انتظار بود که آقای حسن روحانی پاسخ بده در سخنرانی خودش به آقای کامرون نخست وزیر انگلیس، اما ایشون امانتداری مردم ایران رو به جا نیاورده و منفعلانه با سخنرانی نخست وزیر انگلیس برخورد کرده. تنها روزنامه‌ای که واکنش خیلی تندی نسبت به این حملات نشون داده روزنامه اعتماد هست. البته دو روزنامه آفتابی از و روزنامه آرمان هم یادداشت‌هایی در این باره دارن، اما روزنامه اعتماد تاکید کرده که دیدار نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور ایران قرار نبود تکان تاریخ باشه، بلکه یک تکی از تاریخ بوده و ایران رابطه بسیار گسترده‌ای هم با روسیه داره که اون هم چنین برخوردهایی با جمهوری اسلامی داشته.
بسیار خوب. اما جهان صنعت آقای رفیع‌زاده به موضوع پرداخته که این روزها ممکنه که مسئله ذهنی خیلی از همراهان این برنامه هم باشه، فیلتری که گفته میشه بعضی از شبکه‌های اجتماعی در ایران قرار هست که اضافه بشه بهشون، حالا مثلا مثل وایبر، جهان صنعت گزارشی تهیه کرده و از پشت پرده اصرار برای فیلتر یک شبکه مثل وایبر صحبت میکنه. بفهمید که به چه نکاتی اشاره کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش مفصل و تحقیقی که نویسنده اون امیرهادی انواری هست، اشاره کرده که در ایران سه اپراتور تلفن همراه وجود داره. یکیش شرکت مخابرات ایران هست که سهام عمدش متعلق به نهادهای نظامی هست، دیگری ایرانسل هست که بخشی از سهام اون مال نهادهای نظامی و بخشی دیگر هم وابسته به بنیاد مستضعفان هست، و اپراتور دیگری به نام رایتل که وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی یعنی نزدیک به دولت هست. این روزنامه اشاره کرده که رایتل تنها سرویس دهنده است که میتونه از این حضور و فعالیت وایبر سود کلانی ببره، اما اون دو به دلیل اینکه آمادگی کافی و زیرساخت‌های لازم رو ندارن نمیتونن چنین سودی ببرن. اشاره دیگه‌ای هم کرده به حجم این مبلغی که در سال میتونه نصیب رایتل بشه، 18000 میلیارد تومان هست که به نوشته این روزنامه به همین دلیل این بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی روزها خیلی مطرح میشه.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان هم در گزارشی که در صفحه یک خودش همون رو آورده اشارات مفصلی داره به آسیب‌های اجتماعی و روانی و جسمی دانشجویان در ایران. بفهمید که در این گزارش چه نکاتی مطرح شده.
بله، در این گزارش روزنامه آرمان به نقل از آقای حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران نوشته که 13% دانشجویان دچار افسردگی هستند و بیش از 60% اونها هم دچار مشکلات جسمی یا حتی بیماری های دهان، دندان و گوارش هستند. البته روزنامه آرمان در این گزارش نگاه کلانتری داره، به دانش آموزان مدارس هم نگاهی انداخته و به سوء تغذیه یا مشکلات تغذیه در میان دانش آموزان و عوارض روانی مثل افسردگی که برآمده از محیط بنوشته این روزنامه خانواده یا اجتماع هست و البته این روزنامه هشدار داده به مقام‌های مسئول وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش که باید تدابیری برای جلوگیری از بیشتر شدن این آسیب‌ها اتخاذ کنند.
شهرام رفیع‌زاده، فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.